بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. جنود عقل و جهل، جلسه 23، 28 اردیبهشت ماه 1398، مشهد مقدس.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام خدمت شما، آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون. خب ما دیشب جلسه هفتم بودیم، شب هشتم بحث توکل رو شروع کردیم. امشب انشالله ای باتونیم ادامه بدیم. دیشب عمده رو این چهار تا اصل بحث کردیم. در مقدمش گفتیم که مقام توکل یعنی که خدا رو وکیل خودمون قرار دیم، و گفتیم وکیلی خوبه که چهار تا ویژگی داشته باشه، عالم باشه با اون کار. و گفتیم ما زمانی میریم وکیل میگیم خودم عاجزیم، نمیتونیم یه کاری انجام بدیم، میریم وکیل میگیریم. اینکه عالم باشیم، عالم باشه به اون کار، به اون حرفه، به احقاق حقوق ما قادر باشه. دوم اینکه اول سر در بیاره، دوم بتونه. سوم اینکه با ما شرکت تعاونی نزنه، وکیلمون باشه، شریکمون نشه، نچاپدمون، حسود نباشه، بخل نداشته باشه نسبت ما. چهارم این که وکیلی باشه که عاشقمون هم باشه، دوستمون هم داشته باشه. گفتیم بحران امروز دنیا بحران دوست داشتنه. آدما واقعا بحران دارن، به خاطر هم همش دارن آدم عوض میکنن. هر روز سراغ یه نفر میرن، هر روز از یک نفر طلب محبت میکنن، از آدمایی که فانی ان طلب محبت میکنن. یه 5 ماه 6 ماه وقت خودشونو میگذرونن، اون هم خر شب پل گذشت ولد میکنه میره سراغ یکی دیگه، حتی بهتر پیدا کنه میره سراغ یکی دیگه، باز دوباره طرف ها بعضی ها سینگل میشن دوباره، باز نمیدونم. آره خب نمش نشون دهنده اینه که اینا محبت عمیق رو درک نکردن، و توی این تعویض محبت ها دلشون میمیره و زنده نمیمونه. آدم هایی میخوان برای پیدا کردن اون گمشده خودشون دست و پا میزنن، برای همین تنوع طلب میشن، اما همش درگیر طبیعت هن دیگه، دنبال این نبودن. ما ها وقتی میبینیم یکی دوستمون داره خیلی حس خوبیمون دست میده. یه مثال برای شما میزنم، مثلا شما یه خواب میبینی مثلا از یکی از اهل بیت که مثلا اون خوابت ردیف میشه، مثلا یه کربلای میری، اصلا اون کربلا دیگه از زمین تا آسمون فرق میکنه، میگه منو طلبید. یا به صورت معجزه‌وار مثلا گیر کرده کارت، مثلا پاسپورت جور نمیشه، پوله نمیرسه، یه دقیقه 90 به طرز عجیب غریب و باور نکردنی و دور از محاسبات شما همه چی درست میشه. قشنگ حسو بهت میده که تو رو طلبیدت. این حسی که دوستت داره وقتی دوست داشته میشه خیلی خیلی ارزشمنده، خیلی دوست داشتنی، کیف میکنی، خوشت میاد. اینم ویژگی چهارم وکیل بود. اما امشب یه خورده بحث رو میخوام پیش بریم. گفتم نقطه مقابل توکل حرصه، و نقطه ای که یعنی آدم حرص میخوره وقتی توکل نداره، و نقطه دیگه این که میخوام بحث بکنم راجبش این که گفتم خب این حرفا رو ما قبول داریم، چجوری اینو به قلبمون برسونیم؟ ما قبول داریم خدا عالم ترینه، خدا قادر ترینه، خدا مهربون ترینه و خدا بخل نداره. خب چجوری به قلبم برسونم؟ این کاری مرا خیلی سخت. اصلا کسی که بتونه این کارو بکنه برده، تموم شده رفت. ان شاء الله من خودم هم این حرفایی که میزنم عاملش باشم. هممون ان شاء الله اینطور باشه، چون ماهایی که این حرفا رو میزنیم حرفای خیلی بزرگتر از دهنمونه و مثل نزدیک شدن به خورشیده، آدم میسوزونه، جنبه میخواد، طاقت میخواد این حرفا رو حتی زدنش. خب تمام مشکلات دنیا گفتیم سر حرص و طمع. مردم همش دارن دنبال میگردن، چون به اون اصل نرسیدن همش دارن تست میزنن، هی محبوب عوض میکنن، و چون نتیجه نمیبینن، چون قانع نمیشن، چون اقناع نمیشن، چون ارضا نمیشن، راضیشون نمیکنه، دیوونه میشن، مضطرب میشن، مثل مرغ سرکنده یا پرکنده میشن، نمیدونن بعد چیکار کنن. حکایت گاو مولوی میشن، میگن این صبح تا شب میخورد گاوه، یه وقت کم نیاد غذا، شب تا صبح هم هرس میخورد که فردا غذا هست یا نیست. اما چی گفتیم؟ میگم پرنده‌ای که توکل داره میدونه خدا یه کنجی تو این دنیا اون دونه که امروز این باید بخوره براش گذاشته کنار. به خاطر همین توکلی که به خدا داره تحرک هم داره، میره پر میزنه و میگرده تو موقع که مرگش فرا برسه. حالا مرگش رو یا خدا قرار داده به واسطه این که یه پرنده یه جونور دیگه شکارش کنه یا هر چیز دیگه. نقطه مهم ماجرا این بود که ما آدم ها اینجوری نیستیم، ما رو تدبیر خودمون میریم. راجع به تدبیرم دیشب کلی صحبت کردیم، مقدمه لازمه بگم تا دوستان برسن به بحث. ما باید تکلیف خودمون رو روشن کنیم. ما برای زندگی گوسفندی اومدیم رو زمین، یه زندگی الهی. زندگی گوسفندی این که مثلا به دنیا بیایم، بزرگ بشیم، جفتیابی کنیم، بعد یه خورد و خوراکی را بندازیم و بعد بیفتیم بمیریم، حالا مثلا زاد و ولدم کرده باشیم. چه فرقی اصلا با انسان نخستین هم فرقی نداره. انسان نخستی میرفتن شکار، این میره سر شکار، خودش میرفتن گوزن شکار میکنه، این میره سر کار پول میگیره، با پولش میره گوشت میخره. نه همین، یکی دیگه رفته برای شکار کرده، آورده تو مغازه گذاشته مثلا گوشت رو آماده که میره میخره. همینه، این فرق نکرده، فقط رسیدگی به همین نیازهای شکمی بود. یا الا اینکه نه، ما یه حرف دیگه زدیم، گفتیم آقا جون من مأمور به بندگیم، زندگیمو خدا درست میکنه. و تأکیدم کردیم که اینکه زندگیمون رو درست کنیم، بعضی‌هاش تنبلی در نمیاد. گفتیم آدمایی که توکل دارن جهادی ترین و پرتلاش ترین آدمان از قضا. خب حالا چیکار کنیم؟ این حرفای خوب خوبی که شما زدی بره تو قلبمون. خیلی بحث مهمیه امشب، میخوام خوب گوش کنید. مثالایی هم که خواهم زد مثلا انتهای بحث خیلی 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 به دردتون میخوره بر جاهای دیگه زندگیتون، بر بحثایی که حتی غیر مرتبط باشه حتی با مباحث دینی. امام پیشنهادی ذکر میده، میگه امام میگه به نظرم این ذکر رو زیاد بگید و زمان تعیین میکنه. کدام ذکر؟ سید الکلام، تحلیل یا همون لا اله الا الله. میگه اینو انقدر تکرار کنید برای قلبتون که این بفهمه که فقط خدا هست و دیگه هیچی نیست، که عالم ترین، قادر ترین، مهربون ترین. اینو باید تکرار کنید. کیا تکرار کنیم؟ زمانایی که حواس جمع‌تره، زمانایی که فراغت داریم، زمانایی که گیج حواس پرت کنا زیاد حواسمون رو پرت نکردن، مثلا قبل از نماز صبح، بین طلوعین. میگه اینجا مثلا این ذکر رو بگید. اولش خوب دقت کنید، سختش قلب تا حواسش جمع کنی، یه خورده که بگیردش خوشش میاد، چون داشتشه، چون تو فطرت داره خوشش میاد. آروم آروم هرچی این ذکر جا بیفته رقیق تر میشه. یعنی اولش باید خیلی هشدار بدی، تذکر بدی به این افکار یه خدایی هست، بعد آروم آروم اینقدر رقیق میشه با کوچکترین تذکری به خودش میاد، بعد انقدر میرسه که پایدار بشه. ببین الان شما مثلا بیا به یه پولدار بگو، الان به مثلا یه بدبخت بیچاره فقیری بیا بشه بگو تو چیزی نداری، همه چی دست خدا، سری میپذیره چون چیزی نداره. حالا خدا وکیل بیا برو به یه ثروتمند بگو تو چیزی نداری، به این سادگی قبول میکنه. میبره بابا من انقدر هکتار فلانجا زمین دارم، من انقدر سهام دارم، انقدر اوراق خریدم، انقدر طلا دارم، دلار دارم، نمیدونم از این دریوریا. متوجه شدید؟ چرا؟ چون درگیر اینا شده. به این سادگی ها نیستش بگیم قلب قبول بکنه. حرفش هم بعضی قبول نمیکنن. ما الان مرحله اول گفتیم آقا حرفو قبول کرده، در حرف پذیرفته که خدا بزرگترین و عالم ترینه، چه برسه که بیا در قلب بخوای. وقتی قلب جا افتاد زبان شما تأثیر میپذیره از این قلب دیگه، تو حرفی نمیزنی خارج از محدوده لا اله الا الله، حرفی بر سر از دهنت نمیاد که توش یه خدای دیگه در بیاد، یه شریک دیگه برای خدا قرار بدی. یه وقت خدای نکرده بر نمیگردی بگی که مثلا آره فلان دکتر حالمو خوب کرد، شفا رو میگی بله خدا به واسطه فلان دکتر حالمو خوب کرد، اینو میگی. یعنی متوجهی که اراده الهی بر این قرار گرفته بود که اینطور شفا پیدا کنه. انقدر این پیش میره که این تابع تابع میشه، دیگه از این آدم شما حرف لغو دیگه نمیشنوی. بعضیا هستن خب ظاهرا جا افتاده براشون، یه عصبانی که میشن یه هوی دریوری میگن، یه تکون میخورین گل تنشین شده توی حوض یه چوبی بزنی میاد بالا. اما دیگه یه جوری میشه که انقدر تمیز میشن تو عصبانیت هم دیگه نمیتونی ازشون حرف توهینی چیزی مثلا این شکلی ازشون بگیری. اینی که واقعا لا اله الا الله تو جانش نشسته. ما دقیقا برای همین نمازمون نماز نیست، زبونمون یه حرف میزنه، دلمون یه جای دیگه. وقتی شما زبانتون و دلتون یکی شد، وقتی زبان انقدر با زبان تکرار کردی، چون عقل بده انقدر با خود گفتی لا اله الا الله، لا اله، تا قلبت پذیرفت، و وقتی قلبت پذیرفت درونی شد و رقیق شد قلبت، و آرام آرام لا اله الا الله که دیگه سر زبان میاری، لا اله الا الله عادی نیست، مثل این تسبیحاتی که ما بعد از نماز میفرستیم نیست، نشستن یه جیک جیک میکنیم، مثلا فکر نمیم این بعد داره نگاه میکنه گوشی داری، این که کاری نداره که خب میتونی همینجوری در طول روز اینجوری انگشتم تکون بدی. خدام نیاز نداره که از این سینا های تولید بشه نوار میذاشتیم مثلا زیاد میکردی با اکو اصلا همه عالم با تجوید عالی عربی سبحان الله مثلا که وای داره نازل میشه. از این کارا میتونستیم بکنیم که خدا که الله الصمد نیاز نداره، تو خودت باید میفهمیدی. یعنی انقدر لازم این ذکر رو تکرار بشه که گفتم بعد هر نماز بگید، بعد هر نماز بگید که یادتون نره. چرا؟ چون حواس پرت کنه تو دنیا زیادن، هر چی هم میگذره داره بیشتر میشه. قبلا مثلا یه تلویزیون بود حواسمون رو پرت میکرد، الان یه گوشی اومده برده هر جا بریم با آمونه، تلویزیون میومدی بیرون دیگه تلویزیون تو خونه میموند، الان دائم یه حواس پرت کن داریم. این آروم آروم وقتی میگی لا اله الا الله، لا اله الا الله، با جمعی که هیچ خدای جز اون نیست، فقط اونها ها منشأ خیر، او خیر مطلق، اون قدرت مطلق، اون جز او وجود نه. این برای جا بیفته دیگه تو چاپلوسی کسی رو نمیکنی دیگه، کسی هم تو رو بترسونه، هیچی نمیترسی. بعد دیگه که زبونت میگه لا اله الا الله، جمعی اون خوبی ها صفات همه پشتش باش میاد. برای همین آدم ببین اولش که مثلا میگیم لا اله الا الله، بعد بگیم ببین لا اله الا الله، ببین یعنی هیچ خدای جز خدا نیستا، فقط او خداستا، ببین هی تکرار. وقتی این دیگه زیاد تکرار شد تو همین لا اله الا الله رو میگی، معنیش هم مثال براتون بزنم، مثال خیلی قشنگ، مثلا شما یهو میگه حسین، ببین تمام اون چیزایی که در بچگی تو روزه راجع به ابا عبدالله برات گفته شده، با همین یک کلمه یهوی بر قلبت نازل میشه. تو لازم نیستی که بگی یه حسین شهید، حسین مظلوم، لازم نیست روزه ها بیاد جلو چشت، آتش بیاد جلو چشت، ها همین یه حسین که میگه همه اینا یهو تو قلبت. چرا؟ چون برای تکرار شد. چرا؟ چون برای جا افتاد. حالا کاری کردیم لا اله الا الله، الله اکبر، سبحان الله، اینا برای ما جا بیفته، الحمدلله برای ما جا بیفته و باید تکرار بشه. یعنی دقیقاً عین یه کودکی از بچگی بزرگش میکنیم باید کار بکنیم. گفتیم بچه چیه؟ اوایلی که به دنیا میاد تا یه سنی نمیتونه ادرارشو نگه داره، اینقدر ماها بهش تذکر میدیم آروم آروم میفهمه. هی تذکر فذکر، اصلا قرآن هم همینو میگه، می تذکر بده. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، به یاد خدا، به این تذکره که هی میگه بابا خدای هست، خدا هست، معلومه دل آروم میشه دیگه، کسی نمیدونه. شما قوی ترین وجود در هستی پشت سرت باشه که مهربون ترین، عالم ترین، قادر ترین، جون تو و همون کسی که داره با تو دشمنی میکنه، روزی اون، همه چی دست اوز، شما چی میترسی دیگه؟ از چی نگران میشه دیگه؟ اما این بچه هی ما بهش تذکر می تا یه کار میکنه که دیگه تو بیداری میتونه خودشو نگه داره، اما تو خواب باز نمیتونه. یه سنی میگذره انقدر این تذکرها بر او ادامه پیدا میکنه، مداومت پیدا میکنه، این آدم در ناخودآگاه هم خودشو کنترل میکنه. درست شد؟ تو ناخودآگاهش هم میفهمه. بله مؤمن به جای میرسه، ما روایت داریم در اصول کافی از پیامبر که به سلمان یا ابوذر حضرت میفرمان که دیشب چرا من تو رو ندیدمت، تو خواب کجا بودی؟ که عجب، این صحابه نامبروان اهل بیت، اینا که تربیت شده بودن، اینا تازه موقع خوابیدن روحشون آزاد میشده، کلاس تربیتیشون شروع میشده. کجا بودی دیشب؟ سر کلاس نبودی؟ روایت داریم. خیلی عجیبه. یعنی در خداگاه که کنترل کرده هیچ. این ابوذر خیلی آدم عجیب غریبیه. یه بار دیدن امیرالمومنین داره گریه میکنه، عشق میرزه، گفتن یا علی برای چی گریه میکنه؟ حضرت فرمودن برای ابوذر. گفتن چی شده؟ گفت بعد سقیفه اینا ریختن در خونه ابوذر، سه کیسه دینار بهش بدن که بیعتشو بگیرن. میداد بیداد که اینو که انداخت بیرون، بعد گفتش که من دو تا بحث دارم. یکی این که اول چی شد که شما جرأت کردید به من طمع کنید؟ کجا راه اشتباه رفتم که تو جرأت کردی؟ اما حرفی که حضرت عباس میزنه، چه کجا کار اشتباه انجام دادم که این شمر جرأت کرد اما نامه بیاره؟ یا اول شو جرأت که طمع کن، دوم در داد دوم که دارم سرتون میزنم به خاطر اینکه سه تا کیسه اشرفی، شما قیمت علی چی فرض کردید که فکر کردید حالا به فرض که من این کارو بکنم که نمیکنم، با سه کیسه اشرفی زمین و آسمون رو در اختیار من قرار بدید، من علی رو نمیفروشم. بعد میگه اینا پرت کرد بیرون. بعد گفتن خب این که گریه نداره یا امیرالمومنین؟ چه حضرت فرمود که گریه من از اینه که سه شبانه روز بود خودش و زن و بچه‌ش لقمه نون نخورده بودن. یک کسی که اینجوری براش اهل بیت جا افتاد، این خواب و بیداریش اهل بیتیه. اون شب گفتم برای شما بعضی موقع یه سری از گناه‌ها که ما نسبت بهش بازدارندگی خیلی زیادی داریم جوریه که ما تو خوابم میبینیم بازدارندگی داریم. یعنی تو خداگاهمون انقدر جا افتاده شب توی خواب بخوام اون گناه انجام بدیم عذاب وجدان داریم، خدا منو میبینه چی میشه میبینی؟ این طرف برات جا افتاده لا اله الا الله، اینجوری برات جا افتاده که یه بار همینجوری لفظت بگی لا اله الا الله. بعد بعضی میگن دیدی بعضی این هیئتی ها پیر غلامای حسین میگن صد تا حسین میشنوی تو، شرشر هم اشکا چشاشون میریزه. نتیجه چی؟ یه عمر با این ذکر مانوس بوده. وقتی داره میگه یا حسین، یعنی همه اون قصه ها، همه اون روزه ها، همه اون دردها، مصائب، رضیه ها و همه اونها پشت سرشه. امام میگه این عادی نمیشه بگیم خب خدا همه ما میگن لا اله الا الله، یعنی چی خدا جز خدا یک تا نیست؟ میگن قبول دارید؟ بله. کی اینجا جرأت میکنه میگه نه یه دو تا خدا داریم؟ مثلا نمیگه. اما چی میشه؟ خب این حرف به درد نمیخوره، خوبه یعنی در حد ظاهرش، بعد به قلب برسه. وقتی به قلب رسید جز خدا اصلا نمیبینی، اصلا هیچ چی نمیبینی. سر نمازم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، همین ذکر کافی تو این آدم بره به معراج. از صلات معراج المومن، بره اون معراجی که پیامبر رفت، نه به اون شکل، یعنی به معراج مومنه، یعنی همین، یعنی عروج کنه، الهی بشه، رعشه بیفته بر اندامش. این قرآن در مورد اهل بیت چی میفرماید؟ رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع، میگه اینا مردایی بودن که تجارت و خرید و فروش اینا رو قلبشون رو نمی کشید ببره. اینا یه خدا بیشتر نداشتن، تجارت خدای دومشون نبود، بیع خدای دومشون نبود، لا اله الا الله. اینا حواسشون رو پرت نمی کرد عن ذکر الله، از یاد خدا و اقام الصلاه و ایتاء الزکات. نه همش یکیه، همه رو می بینه، تمام هستی تو کف دستشون میاد. ما الان هر جا میریم همون جایی میشیم، دقت کردید؟ چرا؟ چون حواسمون پرت میشه. چون این حواس پرت کنا که تو دنیا زیاد هم مثلا روز برزم دارم بیشتر میشه، حواس ما رو پرت میکنه. رفتارم تو خونه با محل کار فرق میکنه. چرا؟ ما همون آدمیم که خب فرق میکنه دیگه. اونجا یه کلاسی باید همش حفظ کنیم، یه کلاسی باید برای خودمون بذاریم، توی خونه نه. تو فرق میکنه. تو خیابون طرف راه میره آقا آدم کوچلوار تنش میکنه، رفتارش عوض میشه. دم عید مثلا یه عروسی داره میره که کوچلوار تنشه، مثلا دیگه رو جوب نمیپره، میره رو پول میاد این ور. چی توس شد اخلاق؟ آره لباسم. خب چند تا خدا داره؟ همون یکی از اون خدا لباسش. حالا یا یه کلاقی رد شد یا حرکتی بزن رو لباس، تموم شد، فاتحش خونده شد و خوندم میشه. چون خدا میخواد اون خدا تو بزنه که بفهمونه خدا فقط منم، حالت گرفته میشه. یه چی تو مایای همین قانون مورفی مثلا. ما هر جا میریم همون جایی میشیم. چرا؟ چون محیط رو ما اثر داره. تموم شد. یعنی ما خدای تو قلبمون حاضر و ناظر نداریم، محیط خدای ماست. جلو دوربین یه آدمیم، دوربین از یه آدم دیگه. کلاس میذاریم یه جاهایی، بیا جایی کلاس نمیذاریم. برای چی؟ برای اینکه محیطم عوض بشه. ما وقتی میریم تو خیابون رنگ و رنگا رو ببینیم، یا میریم تو خیابون رنگ و رنگا رو میبینیم، ببینیم که درست نیست، میبینیم، دلمونو که نباید ببریم تو خیابون، اشتباه نکن، حواسمونو میبریم تو خیابون، دلمون همونجا تو عرش الهی مونده، دلمون هنوز داره میگه لا اله الا الله، حواسمونو میبریم که چی؟ جلو پامونو ببینیم نخوریم زمین. حواسمونو میبریم که نفر بیا آی داره نفتی نشی، بریم کنار رد شه، بشنویم ببینیم، پیرنی بخریم جنسشو نگاه کنیم چیه، پولی بشموریم، حواسمونو میبریم، دلمون باید بمونه ها. اما چه کنیم که دل ما تابع حواسمونه؟ از دل برود، دل من تابع دیدنمه. اما وقتی دل الهی شد، گاو دید، گوسفند دید، ماشین دید، فلان، چه ربطی به خدا داره اینا رو دیدم دیگه؟ چه ربطی به خدا داره؟ دلمون باید جلو پامون رو ببینیم، لازم داریم چشم، کسی نگفت اینو بذار کنار، اما دلمون با خداست. بعد امام میگه که باید اشتغال به ذکر خدا داشته باشی، یعنی مشغول بشی. یه بار لا اله الا الله، یه صبح بلند شدم یه تسبیح لا اله الا الله گفتم، نه. چرا اون موقع رو انتخاب میکنن سر صبح؟ یه بحث زیبایی تو حوزه در واقع نورولوژی داره براتون توضیح میدم، و اعصاب شناسی در واقع، خب، و روان شناسی براتون توضیح به وقتش، حالا یه خورده زوده بعد این مطلب رو جا بندازم تو اونم بگم، اما همین امشب انشالله میگم. این باید تثبیت بشه، نیاز به اشتغال داره، یعنی دل مشغول خداست. برای همین مثلا اینه که یه نفر دستش تو دست بالا سریشه، حالا دستشو محکم نگرشن، یعنی آقا ما آویزونت بکنم اینو بردار، این با خیال راحت اینا رو بر میداره، چون مطمئن از این طرف. این بچه کوچیک رو دیدی شما میندازیش بالا، میخنده موقع پایین اومدن، چون اطمینان داره به این که میگیریش، وگرنه اون تو داری بهش خطر به وجود اومد، باید جیغ بکشه، گریه کنه، دفعه اولم که این کارو میکنه میترسه، بعد آروم آروم میبینه نه، این بابام، مادرمه، این دوستم داره، جای دیگه خیر ازشون دیدم، دیدم هوامو دارن، دیدم یه نفر میپان که کسی به من آسیبی نرسونه، آب و دونمو درست میکنن، اطمینان میاد پایین از اون لذت. یعنی یه شما برای اون یه مصیبت داری به وجود میاری، اون لذت میبره ازش. یه سری بنده ها تو زمین همینجوری میشن، چون مطمئنن، راضین، تو مقام رضایت گفتیم دیگه، میشناسه خودشو، میگه مصیبت نیست، قطعا داره من خیر میرسونه، فرضا میخندن. غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد، ساقی و باده بده شادی آن که این غم از اوست، ما رأیتو الا جمیلا، جز زیبایی ندیدم. امام ببین چی میگه، میگه چه بسا اگر شدت اشتغال با طهارت نفس و خلوص نیت توأم شود، همین اشتغال به ذکر با طهارت نفس، از اونم گناه ها رو داریم میذاریم کنار، تزکیه میکنیم، نیت اونم خالص کردیم، دنبال این نیستیم خب الان بگیم لا اله الا الله، از فردا ملت و گاو و شغال ببینیم تو خیابون، چشم برزخیمون باز شه، مثلا دنبال دکون دستگاه نیست، دنبال ادا اطوارا نیست، هیچ اشتغالی او را از ذکر باز نداره. میگم وقتی مشغول ذکر خداست، هر چی که شما بیا باش حرف بزنی، این اینجوری هم نمیگه یه دقیقه ساکت بذار تمرکز، نه، او دلش اونجاست، گوشه شرف تو رو میشنه، تمرین کرده، اون خدا رو از یاد نمیبره. یه مثال بذار براتون بزنم، آقا میری کسی که رانندن، نه اونا که بعضی موقع مثلا یه ماشین عبا باشون کش میرن، خب کسی که مثلا رانندگی میکنن میرن میان، آقا میری خونه هم محل کار برمیگردی، مسافرت میگردی، اصلا به این فکر کردی که دنده رو دو کردی، که سه کردی، که چهار کردی، اصلا فکر نمی‌کنی که گاز دادی، که ترمز گرفتی، تمام. او خودش کارشو بلده. حالا مشغولیت‌های جدید برات پیش میاد، یا یه نفر یه بوق میزنه ماشین میگیری این طرف، یه نفر کارت داره آدرس میپرسی آدرس میپرسن، ها یه میوه تو را پوست میکنن بدن بخوری، حالا فردا پلیس راهور به ما گیر نده بگه خوردن هینه رانندگی رایفی برمت باب کنه. درست شد؟ اینجا اشتغال جدیدت اینه، اما آیا این باعث شد تو مثلا یوی به دنده چار بری دنده عقب گیر بوکس رو بیاره پایین؟ این که نیستش که. میگه انقدر اینو اشتغال داشته بشه قلبتون رقیق میشه، اصلا تو فقط خدا میبینی. او کار خودش داره میکنه، این طرف هم کار خودشو داره میکنه. چش کار خودشو میکنه؟ قلب کار خودشو میکنه. گوش کار خودشو داره میکنه؟ قلب کماکان درگیر خداست. این اتفاق میگه باید توأم بشه و تکرار کنید و نورانیت توحید بر همه امور غلبه کند. توحید لا اله الا الله، نیست خدای غیر از خدا یک تا، بر همه امور غلبه میکنه. تو دیگه فعلت فعل توحیدی میشه، حرف زدنت حرف زدن توحیدی میشه، دیدنت دیدن توحیدی میشه، جز خدا نمیبینی. فعلت عملکرد توحیدی میشه، تو مجیز کسی رو نمیگی، بادم جون دور قابچین کسی نمیشی، تو از کسی نمیترسی، چون لا مؤثر فی الوجود الا الله، چون اصلا کسی تأثیر نداره در هستی جز خدا، همه چیت میشه خدا. و همینطور گوش کنید ایناش جالبه، از رو بخونم، هر جاشم عربیش سخت شده اینجور چیزا نترسی معنی خودمونیش میکنم. به قولی امام خمینی داریم چیکار میکنیم این شبها و دو سال ماه رمضان رسیدیم سلسله جلسات هم هست، نه که تکرار بشه، شرح جنود، شرح حدیث جنود عقل و جهل امام صادق و یه حدیث امام برش یه کتاب نوشته. ما هم سه ساله داریم اینو تو ماه رمضان میگیم، تکراری هم نیستا، یعنی هر دفعه که از این مقامات رو داریم میگیم. خب کم میگه و همینطور سعه رحمت، وسعت رحمت و لطف و شفقت حق تعالی را به قلب خود با تذکر شدید و تفکر در رحمتهای حق تعالی که از قبل از پیدایش او تا آخر ابد متوجه به او شده برساند. میگه هی تذکر بده، هی به این نعمتاش فکر کن، به رحمتهای که به خود بگو اه من که بچه بودم به دنیا اومدم، قبل از به دنیا اومدن من آغوش مادر را بر من آماده کرده بود، شیر را در سینه مادر آماده کرده بود، پدر و مادری رو درشون مهر فرزند انداخته بود که منو بزرگ کنن، وگرنه مرده بودم. جوجه مرغ نیستی که همون به دنیا اومدی جیک 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 رو زمین دونه جمع کنی خودت، که نیاز داشتی بهت غذا بده، چلو کباب هم نمیتونستی بخوری، بهت بدن مردی. میه همون خدایی که از قبل من تا بعد منو برای من آماده کرده، اینا نیاز به تذکر داره. این رحمت خدای آدم نره، این نعمت خدای آدم، یعنی اینقدر تذکر بده تا چی بشه؟ تا به قلب بشینه. و هرچه تذکر شدید در شود، خصوصا در اوقات فراغت قلب، اینو توضیح میدم، اوقات فراغت قلب یه زمانهایی هست که این بذار قلب اینجوری شه خورده تغییر بدم، تمرکز ما جمعه. اوقات فراغت قلب یعنی متمرکز ذهنمون تو اون موقع، میگه بهتر محبت افزون شود تا آنجا که حق تعالی را از هر موجودی به خود رحیمتر و رؤوف‌تر بود. میگه در اصل این اتفاق آرام آرام یه چند وقت میگذره، شما 4 ماه 5 ماه 6 ماه این کار انجام میدی بسته به آدمش، یهوی شما یه عشق عجیب غریبی نسبت به خودت تو دلت حس میکنی، اصلا از اونایی میشی که تا میگی خدایو شرشر اشکات میریزه، یه محبت عجیب غریب تو دلت میندازه، بعد حس میکنیم. ما الان میگه خدا دوستمون داره، میگیم دوستمون داره، اما حس نداریم راجبش، دروغ نگیم دیگه، نه حس میکنی، یعنی فقط کافی نام خدا بیاد، نام حق تعالی بیاد که دیوونه بشه طرف، این برای جا میفته، برای قلب جا میفته، آشنا میشه با این ذکر. بله، رعوف‌تر و رحیم‌تر و رؤوف‌تر بیند و حقیقت ارحم الراحمین را به نور بصیرت قلبی ببیند تا آنکه قلب مأنوس با آن حقایق شد، یا اصلا قلب رفیق میشه با این حقیقتی که پیدا کرد، با محبت حق، با توحید، با یگانگی او، با بی‌نیازی او، با بزرگی او، با غفرانش، با همه چی، با اون صفات الله تجلی میکنه. پس در این حال لوازم این معارف در باطن جلوه کند و نور توکل و تفویض و ثقه و امثال آن در ملکوت نفس پیدا شود. یه وقت توکل تو وجودت داری، اصلا نیست که توکل به خدا، لفظ نه، داریش، همونجوری که امام حسین گفتم یه حسین داری، یعنی قشنگ یه مفهومی از ساعتها بحث داری، ساعتها دریافت داری، اون شیرینی که رفتی حرم امام حسین چشیدی و تو دلته، همه اینا رو راجبش فهم داری. و طفل تازه رس قلب از پستان طبیعت و مادیات که مادر رضایی او بود بریده می شود. مادر رضایی اون مادریه که به شیر میده، میگه از او بریده شود و لایق غذاهای روحی و غیر طبیعی میگردد. الله اکبر، ای کاش من این که دارم اینا رو میگم میفهمیدم یعنی چی. ببین شما چطور بچه رو شیر بهش میده، آروم میش، آرام آرام بزرگش میکنه، به یه سنی میرسه دیگه شیر چی میشه؟ قطع میشه، پلو خورش شروع میشه. میگه تو همین دنیا با مأنوس کردن قلب خودت با صفات الله و متمرکز و متوجه کردن خودت به خداوند متعال، تغذیت عوض میشه. یه غذای جدیدی بهت میدن که هیچ بشر دیگه از اون درکی نداره. متوجه شدی؟ شیرخارا نمیفهمن چی میگی تو. او فقط یه مزه میشناسه، اون شیرخاره، مزه شیر مادر. کشتیش دیگه شیر خشک. اونا بچه های هستن که به شیر مادر مأنوس بشن، شیر خشکم نمیگیرن. تو حالا بیا به این بگو آقا ما صدها مزه داریم تو هستیم، گه چرتو پرت میگه، اصلا باورت نمیکنه. الان آدمایی هستن چه بسا بین ماها باشن، از اولیاء الله هن، این مزه ها رو چشیدن، الان ما براشون اون طفل شیرخواره ایم. یا تو چه میفهمی؟ او حرف بزنه بگه درد هجری کشیدم که مپرس، او میفهمه یعنی چی. این فقط خودیا میفهمن یعنی چی. یک قضاهای جدید روحانی معنوی و غیر طبیعی و دیگر به هر گیاهی نمیآویزد. آویزینه اینو نمیشه، این درخت و اون درخت و خوردنی ها و فلان. اینجا شاید امام داره تیکه میندازه به شجره که حضرت آدم اینا رفتن سمتش. به هر پایه سستی اعتماد نمی کند، دست طلب به سوی مخلوقات ضعیف دراز نمی کند، پای کوشش را از در خانه غیر حق می برد و جز به رکن رکین رحمت الهی دل نمی بندد. یعنی نتیجه چی؟ وقتی ما دیدیم کسی این طرف هیچ کار است و همه چیز آن طرف دست اوست، نور توهایی تو دلمون میگه خب وقتی همه چی اوه، از اویم به سمت او هم باز میگردیم، عالم ترین، قادر ترین، مهربون ترین، اصلا من با اینجا چی کار دارم؟ اصلا من ربطی ندارم به این ور. ای آقا ما اشتباه اومدیم، شرمنده. یه از این آشنای ما تعریف میکرد، میگفت این روستایی ها ایام شهریور خیلی عروسی و اینجور چیزا میگرفتن، چون دیگه آخر تابستون و این بحث کشاورزیشون و دامداریشون و یه حالا معمولا اینجوری بود. میگفتش که ما رو دعوت کردن، حالا از همون روستای زن گرفته بود، میگفت ما رو دعوت کردن اونجا یکی از این عروسی ها. میگفت من رفتم توی عروسی نشستم و کلی خوش اومدید، ما رو تحویل گرفتن. اینا مثلا شهری بود، رفته بود اونجا کلی تحویلش گرفته بودن و میگه نشستیم و فلان اینا. بعد دیدم یه عروس یه دوماد دیگه اومد، گفتم بس فلانی کو؟ گفتش که آره شرمنده، یه کوچه بالاتر عروسی شما، چه عروسی یکی دیگه. گفتم کلی خجالت کشیدم، ای داد بیداد و فلان. می رفتیم اونجا نشسته باز میوه آوردن و چای آوردن و خوردیم و اینجور چیزا، و بعضی روستاهای پذیرایی دیگه هم داشتن قدیما، حلال بود اما بالاخره غیر قانونی بود. آره یه دودی و اودی و نمیدونم فلان. آره میگفت بساتی هم پهن کردن. و بعد میگه که خیلی هم خوشحال شدن، آقا شما قدم رنجه فرمودید و کلی تحویلمون گرفتیم. باز دیدم با یه دوماد دیگه اون مشهور که رقصیدن، گفتم با فلانی کو؟ گفتن اون ته کوچه است. آره این کلی ده بسته به جای دیگه، دنبال او هم میخوای بگردی؟ نه دیگه اونجا رسیدم، گفت دیگه شام هم خورده بودم، کوفتم بهم نرسید. خب این نکته رو نمیخوام ازش ساده بگذرم، میخوام یه خورده راجبش صحبت بکنیم، به نظرم خوبه، وقتم داریم. ببین این که گفتم وقتی این بوری تمرین کرد قلب خودش رو تغذیه کرد رسوند به اون مرحله، اصلا یه فهم دیگه اید پیدا میکنه. اصلا یه دنیای دیگه است. این دنیا در بریدن از منیت هاست، از من، خودخواهی هاست، خود رأی، خودخواهی، خودبینی، از لوازم طبیعته. نه که لوازم طبیعت رو بذارن کنار، نه که مثلا امیرالمومنین کفش پاش نکنه راه بره، نه که مثلا حضرت موسی سوار اسب نشه راه بره، نه، بلکه اصلا این صرفا یه ابزاره. مثال که زنگ یه نفر اینجا رد بشه میگه رایفور داره سخنرانی میکنه، کسی سیم میکروفون نمیبینه والا. اصلا یه نفر اگه بیاد بگه میکروفونه داره حرف میزنه، میگه دیوونه است این میکروفون که حرف میزنه، فقط داره صدا انتقال میده. اما میخوام به شما بگم ما تو هستی همون دیوونهایی هستیم که میکروفون میبینیم. اصلا یادمون رفته که این هستی بازتاب و تجلی کدوم خداست، کدوم خدای مهربان. به این ماجرای چیزو نگاه بکنید. حضرت موسی میگه ولن ما جاء موسی لمیقاتنا، میگه وقتی موسی اومد برای میقات ما و کلمه ربه، خدا باش حرف زد. حالا با چه واسطه اینا تور سینا باشون صحبت کرد بماند. روایتی داریم که توضیح میده اون بالاخره اون صوتی که تولید شد آیا صوت شنوایی بود یا نه قلب موسی میشنید. ببین شما مثلا شما مثلا خواب میبینی، تو خوابی که دارد حرف میزنه درست یا نه؟ قشنگ میشنوی هم صدای تولید شده؟ نه. شما با خودت داری حرف میزنی خیلی وقتی که داری فکر میکنی، اما دهنت هم نمیاد. چون میدونی که اصلا نمیتونی بدون حرف زدن فکر کنی دیگه. وقتی داری فکر میکنی میری یه جا، دقیقا میری بهش میگم اینجوری کنه اونجوری، یعنی حرف داری میزنی. صدای رد و بدل میشه؟ نه. سر این بحث کردن که چه صدایی بوده، آیا بوده نبوده، که محل بحث ما نیست. قال رب ارنی انظر الیک، خدای خود من نشون. قال لن ترانی، گفت تو که لن یعنی عمرن، نفی الالعبده، اصلا از جنس مقولات دیدنی نیستم که منو بخوای ببینی. اصلا میگه هوا بخوام ببینم بلا تشبیه، حالا خدا دیدنی نیست که هوا که آه این درد، دردی که اینجا مثلا فشار همی دست طرف درد آه درد بیا ببینم، دیدنی نیستش که، وجود داری اما دیدنی نیستی. و اصلا نمیشه من، اصلا من جنس مقولات دیدنی نیستم، اما ظاهرا خیلی دوست داری شما یا موسی. انظر الی الجبل، اون کوه نگاه کن. فان استقر، اگر اون استقرار پیدا کرد سر جاش مکانهو، فسوف ترانی، آره تو هم میبینی، پس تو هم میبینی. فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا، پودرش کرد، یه تجلی کرد بر کوه، پودر شد. و خر موسی صعقا، موسی هم یه سهی زد افتاد قش کرد. صحنه‌ای که دیدا افتاد قش کرد بیهوش شد. فلما افاق، وقتی دوباره به هوش اومد، قال سبحانک، که خدای پاکم و نزهی. یعنی چی؟ یعنی من نسبت بد دادم به شما. چه میگه سبحانک؟ بگو حالا مثلا چه میدونم، مثلا به جای سبحان الله بگه مثلا الله اکبر. ها اوف، منزهی از این نسبتی که من به شما دادم که تو دیده شدنی. سبحانک توب تو الک، ببخشم، توبه کردم از این حرفم، برگشتم به سمت تو. و انا اول المؤمنین، من جز اولین ایمان آورندگانم به اینه که تو دیده نمیشی به این شکل. خب اینجا بحث‌های مفسرین مفصل کردن. اون کسایی که نگاه اینطور عرفانی داشتن به ماجرا میگن این کوه، کوه منیت موسی است. وقتی خورد شد، وقتی پودر شد، دیگه خودی نموند، فلزا هوشی نموند دیگه. اون نمیگفت حس میکنم با داشته هام، با هوشم، بیهوش میبینی موسی رو. میگه منیت موسی پودر شد، از بین رفت، هوش و حواس از بین رفت، یک وجود یه منی جلو خدا نیست، فقط یه خدا مون دیگه. من موسی توی خدا نیست، من اینجام ببینمت. یعنی چی؟ یعنی من یکی هم دارم ببینمت. گو اصلا تو چرا هنوز دوگانه داری فکر میکنی؟ دوگانه سوزی؟ نمیشه. وقتی اون کوه، کوه نماد سختیه دیگه، ها، بزرگی و سختیه. نماد لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، یعنی همین دیگه. میگه کوه یعنی نماد بزرگی و سفت بودن و سخت بودن. میگه پودر شد، میگه این پودر شد تو بیهوش بشید، اصلا حواسی دیگه نداری بس خودت دیگه. اون موقع دیگه جانمون حس میکنه، چشم نه، گوش نه، شنیدن نه، قلب داره حس میکنه و تن میدی به تدبیر الهی، راضی میشی، مطمئنی که یه لطفی در اون اتفاقی که هست و به استقبالش میری، هرس که نمیخوری به استقبالش میری. اینجا نکته که میخوام برای شما بگم، نکته که انسان متوکل به این معنی نیستش که نیازهاشو رفع نکنه، نیازهاشو رفع میکنه اما هوس نه، اینا فرق داره. ما یه نیاز داریم، یعنی اون چیزی که واقعا نیازه، نباشه چیه؟ پدرم در اومده، آب نخوریم میمیریم دیگه، غذا نخوریم. یه چی خیلی نیازه، هوسه. یکی از این نویسنده انگلیسی اون طرف آبی، به قولی خودشون هم مسلمون هم نیست، حرف قشنگ میزنه، میگه این تمدن میخواهد فرق نیاز واقعی و نیاز کاذب را ما نفهمیم. میگه این تمدن آنچه برای پدران ما تجمل بود، این تمدن جزو زندگی ما کرد. مثلا تو فکر کن نیاز به این داشته باشی که بستنی بخوری که روش پودر طلا باشه. یعنی چی؟ چرا احمقانه میبینی اینو؟ یه روزی تبدیل میشه به نیاز اصلی. آقا شوخی نکن بابا، بله میکن شده؟ تو نیاز به این میبینی که حتما یقه کتت باید این شکلی باشه، زایه، من اون یقه تنم کنم. چرا زایه است؟ سوال. چون بقیه یه درک دیگه از من، آه بقیه تموم شد همین، دست از اول اومده یه حواس پرت کنه برات خطو تعیین کنه، نه خدا. آقا میگه پوشش یه لباس راحتی داشته باشم، راحت باشم دیگه. ها الان خیلی از ماها لباسای تنمون میکنم که اصلا توش راحت نیستیم، اما مجبور این کارو کنه. چرا؟ نیاز تبدیل شده. الان خانم اگه روزی 40 دقیقه قبل بیرون اومدن آرایش نکنه نمیتونه بیاد بیرون. هستن کسایی که چون فرصت آرایش پیدا نمیکنن نمیرن اون روز سر کار. دانشگاه میفرمان نمیره. برای چی؟ تو اینا تخصص پیدا کردن الان دیگه، تو ماشین و نمیدونم همه جا دیر رسیدن بهتر از رسیدن بدون آرایشه. مثلا زاده میشه به وجود میاد. آقا این تبدیلشو به یه نیاز، چیزی که تو چند سال پیش نیاز نبود. دیدی؟ کسی که متوکل به خداست من نیاز رو رفع میکنه اما با هوس. بعد آدم چقدر هوس میکنه؟ هرچی بگی تا دلت بخواد. ما اصلا چیزی از اونو بازاریابی دیگه نداریم، تموم شد، ماسید رفت، مالید رفت، تموم. بازار سازی داریم الان. کارخونه ها میان، یه کسایی که دکترا این رشته ها رفتن خوندن، برندینگ خوندن، میان بیاد میشن بازاریابی، بازارسازی، میان میگن بیشن به ما بگو چی کار کنیم اینو بتونیم ما غالب کنیم به ملت، و اینا فکر کنن از اینا لازم دارن. به خدا دنیا امروز شده این، تا الان صبح تا شب میزنی بیرون، تا صبح میزنی بیرون تا شب هزاران تبلیغات تو سراغت میاد، از بیلبوردهایی که داری میبینی، اس ام اس هایی که برات میاد، تلویزیون تبلیغ میبینی، یه نفر یه جا و همه جا تبلیغاته که بیا اینا استفاده کن، تو به این نیاز. یه نفر هم بیاد بگه آقا تو در نوشابه جمع نداری؟ نه ندارم. وای به حالت، باختی تو در نوشابه. در نوشابه چی هست اینا؟ درست شد؟ این چقدر مسخره میاد. یه زمانی بود همین شرکت ها میگفتن تو در نوشابه شون پشتش یه چیزی نوشته بودم، زمزم نوشته بودم، چی ملت در نوشابه جمع میکرد. چی میگفتن؟ آقا هر کی بتونه نم چند تا زمزم جمع بکنه مثلا یه خونه ای بهش میدیم. ملت افتادم تو کار در نوشابه جمع کردن، کنار خیابون رفت یه در نوشابه، آخ ای بابا زمزم ندارم، پرتش میکردیم اون طرف. برات نیاز ساخت، یعنی یه خورده آقا میشه یه روزی مثلا یه روز بذار من در نوشابه تو خیابون جمع کنم. عمرن گداش جمع نمیکنه، پلاستیک جمع کنای معتادای هستن میان پلاستیک جمع کنم، یه تو وسط تو کمر تو سلاش خالی هن. خب میگه اوناش هم دیگه خم نمیشن برای در چند گرم از اون در نوشابه. یه کاری باید میکنه بر مبنای نیاز و حواست که شیرجه بزنی برای در نوشابه. چطور تونست این کار بکنه؟ حواس ساخت. هرچی بیش میریم حواس ها بیشتر خواهد شد. تجملات یعنی همین دیگه. مثلا وای شیرالات شما اینجوری نیست؟ نه نیست. حالا این شیره آب ازش نمیاد؟ میاد. وای 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 شیرالاتشون فقط ازش آب میخوره، قرار بوده شیر ازش بیاد. شیر و عسل قرار بوده مثلا تو مسترا خودتو باش بشوری؟ یعنی چی داری میالت خوشه؟ نه تو بیچاره. آقا اصلا کاری نداره که اون یخچال وظیفش چیه. میگه سایت نداری؟ چی داری؟ پس چی داری تو؟ یخچال سایت نداره. رفتیم جایزه دخترش آورده بیچاره. نصف این جایزه هاش این دخترها تو 4 سال اول زندگیشون استفاده نمی کنن. خواهد چرا خریده؟ نیازه. خود نیاز نبوده که استفاده نکنی. نه یه نیاز دیگه است. حماقت خریت. قشن آکبند مونده ها. هیچ استفاده هم نشد. ما اوزامو خرابه. تا موقعی که تو 10,000 تا خدا داری توکل بر خدا. ببند دهنتو. خدا میگه ها من خدا خود فرشته قاطی میکنم میگه عجب بزنیم مثلا نصفش کنیم میگه که خدا دست پای ما رو بسته. آره موزهی که دیگه اصلا دلو میشه گفت توبه بر لب صبح در کف داره توبه داشت میکرد تسبیش هم کف دستش بود توبه بر لب صبح بر کف دل پر از شوق گناه معصیت رو خنده میآید ز استغفار ما چه گناه خندش میگه این دیگه چه دیوونه این نامرده ناقلای نگاه کن چه قالتاقی این سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان خدای ببخشید نگاش کردم اما خوب چیزی بود خدای یه داره نگاش میکنه این اصلا مزهکی میشه اللهم صل علی محمد و آل محمد. قرآن میفهمه قد افلح المؤمنون به راستی که مؤمنان رستگار شدن. این رستگاری مطلقه. رستگاری از زندان طبیعت نیز از مراتب آن است. امام میگه زندان میگه فلاحت و رستگاری از چی؟ از این زندان طبیعت. این قد افلح المؤمن یعنی از این زندان طبیعت از این 10,000 تا خدایی که داره از این حواس پرتکنا راحت شد. و لهذا یکی از اوصاف آنها را میفرماید والذین هم عن اللغو معرضون. میگن کسایی که از لغو و لعب این چیز چرت و پرت هوسا دوری میکنن روی برمیگردونن. و امام میگه آیا مگه آیه قرآن نداریم و حیات الدنیا و ما الحیات الدنیا الا لعب و لهو. مگه ما نداریم که همین زندگی دنیا لهو و لعب و لغو و بیهودگی است. و چی شد تو بعد قد افلح المؤمنون مؤمن رستگار میشن به شرطی که لعب و لعب کار نداشته باشه. میگه دنیا لعب و لعبه یعنی اصلا دنیا رو نبینه از دنیا استفاده کن بندازش کنار گیر این نباش مثلا این آب معدنی بخور قوطی‌ها اینا رو جمع کنی خود دیگه بیچاره میشه دیگه یه سال که بگذره تو خونتون جا نداری بعد دیگه هرس میزنی میگه بذار اتاق رو بزرگتر کنم برای چی قوطی‌ها رو باید جمع کنم یا یعنی بغل بهش میگه دیوونه. خب حالا ما میگیم اینه دیوونه ما بغل بهش میگیم دیوونه خودمون الان تو یه بخشی دیوونه به چشم یه عده دیگه از مردم میایم اما حالمون نیست برای همین یه کسی که متوکل به خدا ساده زیست میشه به اندازه نیازش یه چیز رو استفاده میکنه اینقدر نمیخوره که بترکه اینقدر میخوره که سیرشه گو کاهنی از خودت نیست که کاهدون که از خودته این معنی کاهدونش برمیداره هرس نمیزنه بیفته همش شروع که کندن هم مردم کلا سر این بذاره پدر سوختگی در بیاره طمع کاری کنه نه همش از بین میره و ما بیچاره ها چون کرم ابریشم از تار و پود آمال و آرزو و هرس و طمع و محبت دنیا و زخارف آن دائما بر خود میتنیم میگه مثل کرم ابریشم هی داریم جمع میکنیم جمع میکنیم جمع میکنیم غافل از این که همین پیله قربانگاه ما میشه میتنه دیگه جا نداره بره بیرون و خود را در این محفظه به هلاکت میرسانیم. حالا موقع جون دادن چیه؟ انگار این کرم توی پیلر میخواد بیارش بیرون. نمیتونه بیاد بیرون. چرا؟ چون دل در گروه خونه داره، دل در گروه ماشینه داره، دل در گروه این آدما داره. نمیتونه جون بکنه. سختشه. این تمر ببین روح گفتیم جا که براش مهم نیست، روح متمرکز میشه به جا. حالا به این روح میگم بیا بریم. ارج ال رب. بیا بریم. ان لله و ان الیه راجعون. اینو نمیتونه ولش کنه. روح درگیر جسم باقی میمونه ها. شما یه سری آدابی ما داریم برای دفن میت، میگن میبریدش زمین بذارید سمت قبل بذارید بردارید نمیدونم یه خورده بمونید بالا. این برای اینکه این راحت تر این کار مفارقت رو انجام بده. درگیر جسم مدت ها مسئول تدبیر این بدن بوده، 70 سال، 80 سال، 50 سال، 20 سال، نمیتونه به این سادگی ولش بکنه الا اینکه تمرین کرده باشه قبلش. هرچی راحت تر از این دنیا و تعلقاتش گذشته باشه این راحت تر میره. بالا نمیرم وقت بشه یا نه، اینجا میگم اگه وقتی وقت نشد نه یادمون رفع ارزاده شد. برام یکی که شهیده به صورت کامل همچین چیزی رو به منصه ظهور میذاره، جسمشو میده، جانشو در راه خدا میده، فلذا همه جوره میخرش، می با همون اولین قطره خونش همه گناهاشو میبخشه. لحق الناس بحثش فرق میکنه. بار الله مگر فیض تو از ما دستگیری فرماید و رحمت واسعه ذات مقدست شامل حال ما افتادگان شود و به هدایت و توفیق تو راه هدایت و رستگاری از برای ما باز شود، انک رؤوف رحیم. یه به این رحمتت برس. خب آقا جمع بخوایم بکنیم، پس قرار شد چیکار کنیم؟ یک، ذکر داشته باشیم، اون دلی که ذکر داره رو حفظش کنیم، بعد اشتغال براش به وجود بیاریم که این اشتغال دیگه قلب ما بره مستأجر خدا بشه، دیگه همش مال خداست، بریم تو خونه خدا، دلمون بشه خونه خدا، خدا مستأجر قلب دل ما بشه، همش یاد خدا بریم. حالا چشمون یه جا دیگه کار میکنه اما دلمون اون طرف، همه چیز دیگه این آدم دست خودمون، نه دلواپس میشه، نه ترسی داره، نه استرابی داره، میشه مؤمن، میشه نماد آرامش. نگاش میکنی که میری یه مشکل تو برای این مؤمنین میگن برو با. بهترین افراد برای مشورت گرفتن مؤمنینن، وقتی میری باشون صحبت میکنی آرامش میگیری، برمیگه مشکلت اینجوری تعریف کنی مثل یه لبخندی میاد سر لبش که مثلا چیه مگه چه اتفاقی افتاده. بچه های کوچیک میان به ما میگن بابا 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 یه گربه اونجا رد شد. آره بابا جان، آره آفرین، بزن یه گربه اون ور داره رد میشه، اونم نگاه کن. الان که دیگه باید گفت مواظب باش بابا پلنگ نبینی، گربه ای نداره. نتیجه چیه؟ بزرگتری. آره گربه دیگه باید تو جذابیت نداره، یه پرنده بپره اون درخت او جوجو اینا نگاه کن مثلا، اینا نیستش. یه خانم بود، پادشاهی بود، گربه هاشو تمرین داده بود که من شروع میکنم غذا خوردن، اینا شمدون رو با دستشون اینجا نگه میداشته، شرطشون کرده بود، تربیتشون کرده. یه از همه مهموناشو دعوت کرد، پیچیده بود آه فلانی گربه ها شم نگه میدارن سر سفره، این غذا میخوره به غذا چپم نگاه نمیکنن. دیدنی بود دیگه، همه اومدن همه رو دعوت کرد و تا نشست سر میز این پادشاه تا شروع کرد قاشق چنگال برش، گربه دویدن اینجوری شما رو نگه داشتن، ملت هم دهنا مثل کریکودیل باز مونده بود. یه آدم رندی بود قبل اومدن یه جعبه به خودش آورده بود چند تا موش، بعد این غذا رو آوردن مرغم بود مثلا، اصلا این گربه به مرغ نگاه نکرد. عجب چه جالب این گربه. یه خورده که گذشت، دو سه دقیقه که گذشت، یه دونه این موشا رو ول کرد رو میز. آقا گربه ها همه رو انداختن دنبال موش. یعنی چی؟ اینجا منظور وقتی این شعرهای ما، این بزرگان ما این قصه ها رو میارن، اینا در قالب این قصه ها درس میدادن به ما، ما رو تربیت میکردن. یعنی چی میگه؟ میگه ممکنه تو یه موردی حواست رو جمع بکنی که گربه برات مثلا جذاب نیست، اما یه خورده گنده تر میشه تو مدرسه همه ما هواپیما نگاه میکنم رد میشد، هواپیما هواپیما خط سفیدی افتاده بود اون نشون میداده، یه خورده باید بزرگتر بشه. آره آیا این قابل تعمیمه؟ قابل عمومیت دادن به بقیه چیزا هست؟ آرام آرام خدا چیزایی سر راهت میاره که تو هی حواست پرت میشه، بعد میگه دیدی با این حواس پرت شدن تو خودت باید بفهمی، میگه آخ این چرا حواسام پرت کرد، من توی مسئله ضعف دارم، خب حالا تمرین میکنم از اون. لا اله الا الله، دقیقاً اونو میارم تو ذهنم میگم که ببین خدایا ببخشید که من اون تو ذهنم ها. تو فقط باید میگه چرا این حواس منو پرت کرد، مینوزش بیرون. یه مثال خوب براتون بزنم، یه 10 دقیقه رو بی راجبش حرف بزنم به درتون هم میخوره، چون گفتم همین امشب تمامش میکنم و این خودش قابلیت تبدیلشن به جلسه سخنرانی داره کامل. مغز ما آدم ها در آن واحد برخلاف اینکه خیلی ها فکر میکنن چند تا کار نمیتونه انجام بده، مغز ما یک کار انجام میده. اما خیلی وقتا شده دارم یه چیزی گوش میکنم، رانندگی هم دارم میکنم فلان، بله مغز شما همون موقع هم داره چند تا کار انجام میده، منتها با سرعت بسیار زیادی سویچ میکنه بین اینا، هی تغییر میده. درست شد؟ بحثای مطرح کردن که آیا اعمال غیر ارادی که انجام میدیم، چون با اونا کار ندارم که مشخص و قلب داره میزنه دیم، اما بخش از مغز درگیر میشه وقتی شما یه مشغله جدید برام شما فکر میکنید چرا لالایی بچه رو میخوابونه؟ بی مثال برای شما. شما شب میخوای بخوابی، برای اینکه بخوابی مهمترین چیزه که خیالت راحت بشه، آسیب بهت نمیرسه، چون تو میخوای بدن رو بدون حواس رها کنی بخوابی. حالا یه شیری درنده، چرا تو بیابون بره بیابون یه جا میری بیرون خوابت نمیبره؟ نگرانی. فقط کافی یه مرگی که یه مرضی برسه بگه اینجا عقرب هم داره، تمام شد دیگه. تاسو اینجا جن داره، نه مار داره، شغال داره، شیر داره، دوز داره، چی دیگه خوابت نمیبره، چون بخشی از مغز تو نگرانه. حالا تو بگو نگران نباش، گوش نمیکنه. او باید کاملا منطقی و معقول نگرانش چی بشه؟ برطرف بشه. یه بچه با حس توکل به مادر اصلا به دنیا میاد، او اعتماد و اطمینان کامل به مادر داره. وقتی میخواد بخوابه، وقتی صدای مادر میاد، چون چشا داره میره گوشا، آخرین چیزی که کار میفته چشا رو که داره میبنده، گوشا باید بشنوه که این مادر هنوز بالا سرش، من هستم، تو راحت بخواب. و این صدایی هم هستش که چی؟ از بچگی با همین بزرگ شده. این آرامش یعنی که تو بخواب، من اینجا هستم، نمیذارم کسی بهت حمله کنه، من هوا تو دارم، تو در آرامشی. هر موقع این شرایط تکرار میشه، اون را اصلا چرا بچه ها توی ماشین سری خوابشون میبره، بچه های نوزاد کوچیک؟ به خاطر که شبیه ساز رحم مادره، شبیه ساز تکانهای درون رحم مادره. چون مادر داره تو خونه راه میره، اون بچه تکون میخوره، این همون شبیه سازه. یا بچه مثلا از صداهایی مثل صدای جاروبرقی یا سشوار که دور باشه، کم باشه، خوششون میاد، سر خوابشون میبره تو بچگی. برای چی؟ به خاطر اینکه شبیه صداهایی که توی رحم میشنیدن. یا خیلی جا صدای مادر رو اکو ضبط میکنه، صدای قلب مادر رو بر بچه‌ها پخش میکنه تو شیرخوارگاه‌های کشور خارجی که این خوابش ببره. بچه به دنیا میاد، آغوش مادر و بوی بدن مادر رو میشناسه. یه روسری مادری، بچه مثلا گریه میکنه، روسری مادر، پیرهن مادر، نزدیکش قرار میدی، خوابش میبره، راحت میشه. یعنی چی همه اینا؟ همه اینا که او هست، حواسش به من هست. ما همچین حسی نسبت به خدا نداریم آقا جون. دو تا دانشمند به اسم آقای ارل میلر، عصبشناس دانشگاه MIT، و یه آقای هست به اسم دانیل جوزف لوینتین، نویسنده کتاب معروف ذهن سازمان یافته است، The Organized Mind، که میگه تو عصر اطلاعات شما چجوری باید سازماندهی بکنی این مغز تو. این اطلاعات خیلی زیاد شد تو عصر ما، هر چی رو نگاه میکنی، اینترنت اونترنت همش داره دائم بر تو، چجوری من مغز سازماندهی کنم؟ این اومدن یه تحقیق انجام دادن، همین تحقیق دانشگاه لندن هم انجام داد. نتیجه تحقیقات چی بود؟ گوش کنید. که کسانی که به طور همزمان به چند فعالیت، هر چند ساده، اشتغال دارن، طی آن مدت در انجام تحلیل‌های ذهنی کاهش جدی آیکیو رو تجربه می‌کنن. آیکیوشون شدیداً میاد پایین، کاهش جدی معنادار. توی تحقیق عبارت معنادار مهمه. جدی و معنادار میاد پایین، آیکیوشون میاد پایین. دارن چند تا کار انجام میدن، به طور که کاهش توانایی مغز آنها هنگام انجام چند کار همزمان، می توان آن را با یک شب بیداری کامل، یک شب نخوابی، چجوری افت میکنه توان مغزی، اصلا رانندگی نمیتونه بکنی، ها میگه چه اینجوری شلوولی، میگه دیشب نخوابیدم، یا استعمال ماریجوانا معادل دانست. یعنی کسی که یا ماریجوانا مصرف کرده، یک شب کامل نخوابیده. چیکار؟ چه کسی؟ کسی که در آن واحد ذهنشو بین چند تا کار تقسیم کرده، چون هی مغز شیفت میکنه بینش. شما تو بحث انجام کارهای موازی به چی فکر میکنی؟ ببینید، شما میگی که خب این مغزم میره سویچ میکنه برمیگره. شما اگر یه کاری چند تا کار با هم تکرار بشه مداوم مداوم مداوم، اینقدر مغز شما تمرین میکنه که این سرعت سویچ کردن رو سریعتر انجام میده و اینا بازم حواسش هست. مثالی که مثلا میزنم، من اصلا مثال سمینار میزنه توی نتیجه تحقیقاتشون جالبه، مثلا کتابش میگه که مثلا شما در یک سمینار شرکت کردید، اومدی سخنرانی، مثلا همین الان من برای همین این مثال انتخاب کردم از کتاب، و چک کردن همزمان پیامک هایتون، داری اومدی سخنرانی گوش میکنی یا هیچی، اس ام اس دادم چک میکنی، مثلا اینو به اس ام اس داد، منتظر نفر به اس ام اس بده فلان. حالا جالبه، میگه شما، از شما فرض کن ما بخوایم که توی سخنرانی اس ام اس هاتون رو چک نکنید، همین میگه همین که شما میبینید که روی گوشی شما نوتیفیکیشن پیامک آمده و تصمیم میگیرید که تا پایان جلسه آن را چک نکنید، دیدی اسمس اومده این چراغ گوشید نشون داد، خب اما تصمیم میگیری تا آخر جلسه اینو چک نکنی، وارد فرایند کارهای موازی مغزی شده اید، بازم مغز شما به اون توجه میکنه. چرا؟ چون مغز شما دائما باید به خودش یادآوری کند که بعد از اتمام فعالیت فعلی نوبت چک کردن پیامک هست. بخش مغز میری ورقه امتحانی رو میگیری، اونا که بلد نیستن چند بار گفتیم، یا همه سوالا رو یه بار نگاه میکنی، میذاری می سال یکو بلد نیستی، داری سال دو رو جواب میدی، سال سه رو جواب میدی، یه جواب سال یک یادت میفته، بخشی از مغزت داره بهش میپردازه. و نکته، وقتی بخشی از مغزت داره به سال یک میپرده، تو 20 سوال نگاه کردی، فاتحه مغزت رو خوندی، افت جدی تو پاسخگویی پیدا میکنی. برای من به دانشجو میگفتم گفتم بابا یک ورقه بذارید یا ورقه تا بزنید دونه دونه بیاید جلو، وقتی یه بار نگاه میکنم چه جوری نمیدونم بیچاره کرده خودتو، تو به توان مغز پایین تری به اونو فلزو نمیتونی تمرکز بکنی. حالا ببین، به اینی که گفتم آخرین تحقیقات جهانی رو برای شما آوردم، ببین ائمه ما، بزرگان ما، علمای ما چی میگه؟ شما کی باید ذکر بگید و متذکر بشید؟ زمانی که قلبتون اشتغال کمتری دارد به امورات دیگر، تمرکز دارید. میگه که میگه سر صبح نه تلویزیونی روشنه، نه کسی به کسی زنگ میزنه، ها، نه صدای بوق و بگیر و ببند و فلان و اینجور چیزا تو سر و صدای خیابونه، نه نور زیادی هست، نشستی سر سجادت ساکت ساکته، بدنت استراحتشو کرده، درگیری خستگی بدنت. امام رضا میفرماد اگه دستشویی دارید نماز نخونید، اول برید دستشویی کنید بعد برید سر نماز باشید. این بدن دائم داره به این فکر میکنه که باید تخلی انجام بده، اول از همه جا خیال داشت. مثلا بعضی موقع شما شب میخواد بخوابید، تا میخوابید میگه اه در قفل نکن، بعد حوصله هم نداری بری پاشی به در قفل کنی، خیلی خسته ای، تا صبح خواب زهره مارد میشه، چون مغزتو دائم به این فکر میکنه در بازه، هر لحظه ممکنه نمیتونی بخوابی. شب کنکور جز بدترین شب واسه خوابیدنه، چون همش دغدغه اینه که من باید بخوابم، نکنه خواب بمونه. این مغز میگه ما این ای خواب بمونه خطرناک، کلن آماده است، تق مورچه رو دیوار را میره میپره. شرطی شدی، درست شد؟ برای همین خیلی قشنگ امام به ما یاد میدهیم که بابا کیا برید ذکر بگید، وقتی ذهنتون قلبتون آرام، ذهنتون متمرکزه، حالا شروع کنید سر صبح بلند شید بین طول و عرض شروع کنید، حالا با خدا راز و نیاز کردن، حالا سبحان الله گفتن کیف داره، حالا تذکر میدیم، چند بار گفتیم حیف الان نگیم، دوباره به ذهنمون، به قلبمون، به این کودک درونمون که باید یادش بدیم یه وقت دوچار شب ادراری نشه، بهش تذکر دادیم. 3 سال 4 سال طول کشید، قلبم همین جوریه، یه شبه قرار نیست اتفاق، فکر نکنید الان با این حرف الان مارم ازون درست میشید، نه باید زحمت کشید، همون که بچه یه روزه این امکان وجود نداره که بتونه جلو کنترل ادرار خودشو بگیره، آروم آروم مرحله به مرحله به قمیه لا اله الا الله قشنگ اینه بچه باش حرف بزن، همینجوری که میگم ببین عزیز من هیچ خدای جز خدای یکتا نیستا، مرگ زندگیمون دستشه ها، برای چی ما باید نگران روزیمون باشیم؟ کی از او بزرگتره؟ الله اکبر. هی اینا رو تذکر بده، 30 شب 40 شب بهترین شب همین ماه رمضونه، وقتی تذکر دادی آرام آرام دیگه، وقتی میگه الله اکبر، همون قصه‌ای که قبلش برای خودت توضیح دادی میاد تو ذهنت، همون حسینی که میگی، همه اینا میاد تو ذهنت، آروم آروم این قلب آماده میشه. وقتی قلب جانگیر میبینی رو دست دستر میذاره، رو چش دستر میذاره، رو زبونت اثر میذاره، یعنی تو میری تو کوچه بازار قلبت داره میگه الله اکبر، قلبت داره میگه الله. میگه که جناب سید علی قاضی نشسته بودن یا یه ماری اومد تو، داشتن قرآن میخوندن، اینو یه نفر ندیده ها، ده ها نفر تو اون کلاس بودن، یکیش علامه طباطبایی بوده، میگه یه ماری اومد تو جلسه، همه در رفت، میگه ایشون نشست انگار نه انگار قرآنش همینجوری میخوند، یه ماره اومد برگشت به ماره نگاه کرد گفت موت بزن الله، بمیر بزن خدا، و ماره اینجا چوب اینجور خوش شد. بعد بینه گفت شما خجالت نمی کشید کلام الله دارید میخوند پا میشید؟ می گفت آه مار حالیش نمیشه عربی یه وقت نیش میزنه. خب بیاد بشین. حالا این آمدن دارن قرآن میخونن هی برمیگردن زنده نشه نکنه. نه خودشو به موش مردگی مثلا مار مردگی زده. خب چرا اینجوری و فلان. جلسه تموم شد ورداش برد گذاشت بیرون. دوباره یه ذکری گفت. پاشونو زنده شد رفت بکشید. اون حالت عادیش برگشت. خب اینا که الان دارم میگم برای شما قصه تشبیه درک ازش اما حال میکنیم. حال میکنیم اما چرا حال میکنیم؟ چون تو فطرتمون دوست داریم. چون همه ما میتونیم محیی بشیم یه روزی این خود خدا زنده شو. مرحوم جواد براش نقل کردن اینا دینا شاهد داشته میگه یه مورچه افتاده بود مرده بود مورچه مرده بود میگه این کله گفت این غربیا آقا جون این غربیا یه حرفی رو همیان امتحان میکنن چرا ما امتحان نکنیم که به ما یاد دادن اگه بر سر یه مرده 70 با سوره حمد خوندی زنده شو تعجب نکن بیزا ببین امتحانش کنیم چرا چش همه این آدما کله مورچه رو کند گذاشت اینور موزاییک بدن گذاشت اینور موزاییک شروع کرد سوره حمد خوندن حمدی که او بخونه حمدی من تو میخونم بعد خوند خوند یه وسطای تسبیحش بود اون 70 تا که می‌خواست کله اومد چسبید بدن رو گرفت رفت آخه میتونه آدم موهی بشه زنده کنند حضرت عیسی مگه زنده نکرد مگه امام هادی لغت نزد به گاو اون پیر زنه بلند شده تو گریه میکنه چه گریه میکنه شیعه هم نبود سنی بود زنه چه گریه میکنه خانم گفت من همه خرج زندگی من واسه همین گاو میدم مرده و فلان جا. حضرت یه با پای مبارکش لغت زد به شکم این گاو پاشو گاو مرده بلند شد خب من انقدر دیگه بنده مورد اعتماد خدا هستم که میراندن و زنده کردنش هم به من میرسه به اذن الله ما تو فطرتمون هممون اینو دوست داریم گفتیم ما چرا یه فوتبالیست خیلی حرفه‌ای نگاه میکنیم حال میکنیم چون اون پاپای خودمونه ایدئال خودمون اون صورت آرمانی خود ماست ما داریم برای خود آرمانی خودمون کف میزنیم معنی خودمونم در یه جوب نمیتونیم بپریم اونور الانمون میگم اما آدم میتونه اینجوری بشه برای اون داریم دست میزنیم هاش نتیجه اینه یه گفتیم حضرت ابراهیم گفت خدا چجوری زنده میکنی؟ گفت بیا خود زنده کن این صفت محیی خودش زنده کنندگی خودش رو داد به حضرت ابراهیم گفت من نمیگم تو صداش کن ابراهیم بگو آی خروس بیا تاووس بیا صداش کرد زنده شد و به حرف گوش کرد به حرف حضرت ابراهیم شما میتونید منطقه به شرط دیگه این قلب شما جا خدا باشه نه جای 10,000 تا خدای دیگه برای همین آیه که دیشب خوندم چه بود؟ خیلی از این آقایون و مؤمنین چی تشریف دارن؟ مشرک اکثرهم اکثریت مؤمنین یه رگای از شرک دارن اینو باید تمرین کرد شروع کنیم آقا هی این بچه سا به چه به بچه پسرم نباید این کارو میکردی اینجا کار درست نیست اینقدر میگی تو تربیت میشه خب همین قلب تو روح تو باید تربیت کنی هی تذکر بشه بابا نگاه کن تو از خدا بودی خدا بود اصلی اونها این چه حرفی بود نسبت دادی به خدا خدا منزه از این حرفی که نسبت دادیم بهش سبحان الله یعنی این هی تکرار میکنه برای همین اصلا ما لازمه بعد از نمازامون هی این تسبیحات چیه تسبیح از زهرا بگیم بعد میگم بهترین هدیه پیامبر به از زهرا چی بود یا همین تسبیحات حالا میفهمی یعنی چی این تسبیحات تو خدا میسازه منظور خدایی شدن و فرد داستان درست نکنیم حالا بهت یه دونه قاشق بدم یه چنگال بدم یه کاسه بدم یه کریستال بدم یه تلویزیون بدم یه ماشین بدم یه خدات کنم کدوم میخوای اما چیکار کردیم بعد نماز پس 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 این هم عمر منه کلشو میخارونه گوشیشو جواب میده آه اما تا بیا اینجا نصف کارشو نگم 20 تا پیس پیس گفته بودم 13 تا دیگه مونده بقیه پیس پیس رو من بگم جیگ جیگ میکنن دیدی بعد نماز چرا جوجه مونجه یه چی اینا عمر من نگام کنیم صدا جیگ جیگ میاد مثلا یه چیزی تعگلو میشه بودم باید خودمون رو درست کنیم انشاءالله خب ما انشاءالله فردا بقیه موارد راجع به چیز میگیم تجلیل فرج امام زمان صلواتی نبفه